إلا ما رحم ربي. إذا أشار أشار بكفه كلها، فإذا تعجب قلبها. وقتی رسول اکرم میخواستن به چیزی اشاره کنن، با تمام دستشون اشاره میفرمودن، نه با یک انگشت. و اذا تعجب قلبها، وقتی تعجب میکردن دستشون برمیگردوندن. و اذا تحدث اتصل بها، وقتی که صحبت میفرمودن دستشون رو به هم وصل میکردن. اینطور فضرب براحته الیمنا باطن ابراهیم الیسرا، با فضرب براحته الیمنا باطن ابراهیم الیسرا، با دست، یعنی در حقیقت انگشت ابهام دست چپشون رو به دست راستشون میزدن، به کف دست راستشون. و اذا غضب اعرض و انشاح، وقتی که غضب میفهمدن رو بر میگردوندن، که اون چهرهشون رو بر میگردن. و اذا غضب غضت طرفه، وقتی که ناراحت می شدن چشمشون رو پایین می انداختن. جل ضحکه تبسم، جل ضحکه تبسم، عمده خنده رسول اکرم تبسم بود. در جایی داره که حالا میگم خدمت. که رسول اکرم شاید دو بار دندون های مبارکشون به خنده دیده شد. یفتر عن مثل حب من مثل حب الغمام، دندانشون وقتی که تبسم میکردن مثل دانه های تگرگ سفیدیش دیده میشد. اینایی که گفتیم حالا مطالب خیلی عمده ای نبود، ولی درصد برای که داریم سنن رسول اکرم رو میخونیم دیگه، به همین خورده ریزاش هم باید پرداخت. اما اون هفته گذشته هم یک تذکری داده شد راجع به این که وقتی که اعمال ماه شعبان رو عرض میکردم خدمتون عرض شد که یک سالک باید حرکت کنه، سالک راه خدا باید ریاضت بکشه تا این نفسش رام بشه، باید گوشمالیش بده تا یه هرچی خاص نبینه، هرچی خاص نشنوه، هرچی خاص نگه. آقا امیرمومنین فرمان هرچی که راست بود نباید بگیم، هرچی راست بود باید دادم بگیم. این سمت سکوت از ارکان سلوکه، واقعا مجاهده بزرگی کسی در خودش محقق کنه. حرفی که نمیدانه نزنه، حرفی که شک داره نزنه، حرفی که صاحب نظر نیست نزنه. سکوت سکوت سکوت، سمت و جو و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. سکوت خیلی حرفه، خیلی حرفه. برخی از اساتید ما چیزایی که مطمئن بودن، صاحب نظر بودن درش، میفهمدن ظاهرن اینطوریه. خب خیلی بالاخره باید به این نفس تازیانه زد، باید رامش کرد، ریاضت لازم داره، وگرنه بدون ریاضت به جای آدم نمیرسه. بالاخره نفس بارها هم گفتم آزادی طلبه، دوست داره راحت باشه در هر آنی، دوست داره در هر حالتی که هست راحتی ری خودش رو میخواد، چه به نفعش باشه چه به ضررش باشه. دوست داره شب بخوابه، دوست نداره بلند بشه نصف شب. این مرکب رو باید رام کرد، بگه نه که این همه مردم خوابیدن، سلام کی به جایی رسید؟ این همه تا حالا خوابیدیم به کجا رسیدیم؟ چی شد؟ این که روایت از آقای امام حسن عسکری هم عرض کردیم خدمتون که سلام علیکم، ان الوصول الی الله عز و جل سفر لا یدرک الا بامتثاء اللیل. وصول به جانب الهی سفری است که درک نمیشه این سفر مگر با مرکب قرار دادن شب. شب خوب مرکبیه، شب شب وقتی که آدم میخواد از اینجا بره به فرض کنید که اون برای شهر، سلام ندارم، تراکم ماشین، تراکم اشتغالات، تراکم ترافیک 2 ساعت 3 ساعت طول میکشه. روز اشتغالات زیاده، ترافیک ذهنی ماهی داریم. میگن شب بیا، شب حرکت کن، 10 دقیقه میرسه به حرم. شب شب، با اینکه حضرت موسی روز و شب در کوه طور بود ولی قرآن میفهمد و وعدنا موسی 30 لیلتن، با اینکه روزش هم درگیر دنیا و گرفتاری و اینها نبود، روزش هم تو کوه طور بود، 40 شبانه روز اونجا بود، اما شب موضوعیت داره. مثلا این مجاهده هم که میگیم، ریاضت هم که میگیم، ریاضت شرعی دیگه. بالاخره بعد گوشمالی بدیم این نفس دیگه، ما گوشمالی ندیم اولیا خدا گوشمالی میده. معلم دلسوز وقتی که یه خدا کنه این گوشمالیات دنیا باشه، وقتی که یک بچه درس نمیخونه یک گاهی وقتا بهش آجیل میده، گاهی وقتا آدم نمیشه یکی میزنه پس کلش، اون خیرش میخواد، اون به نفعشه. مرحوم آقای حداد میفهمیدن، سلام میفهمیدن ما بعضی افراد رو وقتی که میخوان بهشون آجیل و اینجور چیزا میدیم میان دورو، گوشمالی میخوایم بدیم فرار میکنیم، فرار میکنیم از گوشمالی خدا. این که نارضایتی داریم از خدا، بت درست کردیم، این بت هم داره ما رو فرو میکنه، داره ما رو از بین میبره، حالا اونو باید بشکنیم. خودمون که نمیشکنیم، خدا میشکنه. بعد ناراحتی هم، خدا چرا شکستی؟ چرا این کار کردی؟ چرا بابام مرد؟ چرا کنکور قبول نشدم؟ مگه این همه نذر نکرده بودم خدا؟ تا ما با خدا این طور برخورد داریم که خدا رو اینجوری میبینیم، خدا که بخل نداره که. این که در روایت داره وقتی که از ابتلاعات مؤمن سوال کردن از معصوم، فهمیدن و هل یبتلا الا المؤمن، اصلا غیر از مؤمن ما کسی ابتلا میبینه؟ همین بلاها رو خدا گذاشته برای مؤمن که بره بالا، که درجه بهش بدن، که کفاره گناهانش بشه، که تسریع در سیرش بشه. شما یک مرکب رو سوار بشین، یه تازیانه میزنین، تاخت برمیداره. تازیانه میخوادین نفس، تازیانه. خب باز از امیرالمومنین که افضل الاعمال ما کرهت نفسک علیه، افضل اعمال اون عملیه که تو نفس تمایل نداشته باشه اجبارش کنی بر اون کار، اینه که نفس رو زبون میکنه این نوع. خب بالاخره حالا این توضیحی که چندین بارم گفته شده، چون در ایام خودسازی هستیم، این ایام از دست بره دیگه به دست نمیاد راحت. مکررن از کردم شب قدر میگن درکش کنیم، ولی مثل درک کنکوره، تا 1 سال قبلش درس نخونه کسی کنکور درک کنه که به جایی نمیرسی، نیاز به آمادگی داره. عزم باید جزم کنه، چشمو پاک کنیم، چشمو پاک کنیم، گوشو، قلبو، قلب. که عشق غیر خدا در این خیلی مهمه که عشق غیر خدا اصلا در قلب نباشه. هر کی رو دوست داره اگر در راستای محبت خدا باشه، معمولا خیلی مشکله، خیلی مشکله. گاهی وقتا مثلا طرف یک قوم و خویشی داره که اینا مثلا لایکن، چون محبت میکنن دوستشون داره، اینکه بغض داشته باشه بعدش بیاد، بعدش بیاد پدرمه باش، دوستش ندارم. عشق خدا بیاد تو قلب، عشق خدا. خدا رحمت کنه این مرحوم وحدت کرمانشاهی، اشعار خیلی پر سوز و گدازی داره. باز آهنگ جنون کردیم ما، عقل را از سر برون کردیم ما، تا به نیروی ریاضت عاقبت نفس سرکش را زبون کردیم ما. تا حرکت نکنیم عنایات خدا شامل حال ما نمیشه. حرم خدا جای افراد ناپاک نیست. گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. چشمی که به نامحرم میفته تجلیگاه لقای خدا نمیشه. از قرآن بهره نمیگیره. پاک شو اولو پس دیده برن پاک انداز. در این مسیر فقط از خود خداوند باید مدد گرفت. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. میگه خدای ندارم، هیچی ندارم، تو کمکم کن، از خدا بخواد. و تنها امیدشم به خدا باشه، به اولیای خدا هم که اگر توسل میکنه به واسطه بودنشون توسل کنه. محاسبه، محاسبه، مراقبه، مراقبه. همه حرف همینه، چی کار کردم، اعمالم رو محاسبه کنم. ما وقتی به حرف محاسبه میشه فقط اعمال یادمون میاد، چی کارا کردیم، من محاسبه این نیست. احوالم رو محاسبه کنم، چه حالاتی داشتم من، چقدر به یاد خدا بودم، چقدر به عشق خدا به یاد خدا بودم. باز دوباره دوتا با هم فرق. وقت گذشته در روایت داره که اگر کسی به 40 سال برسه و گناهکار باشه بر پیشانیش مهر میزنن، مهر بدبختی، تمام شد. شیطان این پیشانی رو میبوسه، میگه این پیشانیه که دیگه روی رستگار رو نخواهد دید. وقت گذشت، وقت گذشته، خیلی از تکلیف شدن من و شما گذشته. اون 40 سال دیگه وقت مردودیه ها، چون سه اول دوم چی کار کرده، کم وقت نداریم. اون حساب کنیم حالا خیلی وقت داریم. تو جوانی وقتی که کسی نمیتونه این سنگو بلند کنه، تو پیری میخواد بلند کنه. من که الان قوت و نشاط و تراوت دارم، هنوز اون، حالا من که ندارم، شما داریم، هنوز اون قوت ها هست، هنوز اون تعلق خاطران نیامده. اگر آدم حرکت نکنه، وقتی که زن آمد، بچه آمد، پول ربا آمد توی کار، نمیدونم حق و حقوق مردم، اون وقت میخواد برداره. الان یک سنگ 100 کیلویی گذاشتن جلوی من، الان نمیتونم. 50 سال دیگه مثلا کسی بشه 60 سالش 70 سالش میتونه بلند کنه. وقتی تو 20 سالگی بلند نکرد، وقت نداریم، وقت نداریم، وقت گذشته. امیرالمومنین فرمان احسب نفسک من الموتا، خودت از مرده ها حساب. این که حالا ما خیلی وقت داریم، قدر این باقی مانده از نفس ها رو بدونیم، باقی مانده این نفس هایی که داریم میکشیم. حالا هرچی داد خدا دیگه، میخواد 1000 تا نفس دیگه بکشم من تا صبح بمیرم، میخواد 1,000,000 نفس باشه، هر چقدر مونده، حالا هر چه داد باغش آباد دیگه، روزیمون بود، قدرشه بدون. خب این تذکری که هفته پیشم مطرح شد. خب بحث صفات ثبوتیه بودیم. صفات ثبوتیه رو اون اول بحث اسماء و صفات الهی هم که صحبت شد یک 3-4 تا تقسیم بندی کرده بودیم اگه خاطر شرفتون باشه. یکی از اون تقسیم بندی ها این تقسیم بندی بود که صفات ثبوتیه دو نوعن، یا ذاتی هن یا چی هن؟ چی؟ معلوم که خوب یادتونه، یا ذاتی هن یا صفات ذاتی هن یا صفات فعلی. صفات ذات عین ذاتن، صفات فعل عین ذات نیستن، جدا از ذاتن. البته این جدا از ذات هم الان میگم یعنی چی، یعنی اگر رسیدیم میگم یعنی چی. خب صفات ثبوتی ذاتی اون صفاتی هستند که وقتی که به خداوند میخوایم نسبتشون بدیم فقط خود ذات رو در نظر میگیریم، هیچ چیز غیر از ذات لازم نیست در نظر بگیریم، فقط ذات رو که در نظر بگیریم این صفت رو داراست. با اون توضیحاتی که تا حالا دادیم ها، ذاتی که بسیط بود، ذاتی که ازلی بود، ابدی بود، نامحدود بود، ماهیت نداشت. خب اینا عین ذاتن، یعنی این صفاتی که فقط با در نظر گرفتن ذات برای ما به ذهنمون میاد و به وجودش پی میبریم این صفات عین ذاتن. اما اون دسته دیگه صفات فعلی، صفاتی هستند که فقط ذات رو که در نظر بگیریم این صفت رو نمیتونیم انتزاع کنیم، از مقام فعل خدا انتزاع میشه. یعنی چی؟ یعنی خدا باید یه کاری رو بکنه بعد ما این صفت رو به واسطه این که خدا این فعل رو انجام داد ازش انتزاع میکنیم. حالا مثال میزنم، و ما تا فعل خدا که فعل خدا همون مخلوق خداست، تمام فعل خدا یعنی خلق خدا، مخلوق خدا، تا این فعل رو در نظر نگیریم اون مفهوم به دست نمیاد. مثلا وقتی که دقت میکنیم زمانی که فعل خدا مثلا مخلوق رو در نظر میگیریم میبینیم که این فعل و این صفت قائم به طرفینه. صفات چی بهش میگفتن قائم به طرفین رو؟ خوبه ما گاهی وقتا امتحانی بگیریم. صفاتی که دو طرف داشت صفات ذات الاضافه میگفتیم بهش، صفات متضایف بهش میگفتیم. مثل چی؟ این کجا گفتم؟ این تو کدوم بحث ده؟ این تو برهان محبت و برهان امید گفتم. گفتم میشه یک طرف امیدوار باشه ولی اون جهت امید نباشه؟ محاله. میشه یک طرف یکی با برادر باشه ولی برادر نداشته باشه؟ یکی تک فرزند باشه بهش میگن برادر؟ این دو طرف است. این صفت رو وقتی انتظار میکنیم که دو طرف باشه، بگن فلان آقا مالکه، مالکه، چی داره؟ هیچی نداره. میشه؟ صفت مالکیت رو از یک طرف مالک و یک طرف ملک انتظار میکنیم، میگیریم. انتظار کردن یعنی گرفتن دیگه، یعنی این قائمه به طرفینه. اگر یکیشون نباشه این صفت انتظار نمیشه، یا مالک نباشه یا ملکش نباشه، دیگه اون مالکیت وجود نداره. صفات متضایف، متضایف یعنی اضافه شونده، یعنی دو طرف داره فقط به یکی نیست. مثلا فرض کنید که یکی میگن پدره، تو بچهش بچه نداره، محاله صفتی ذات الاضافه باشه، طرفینی باشه ولی یک طرفش نباشد. خب حالا مخلوق، خالقیت رو شما در نظر بگیرید. اگر خداوند هیچ کسی رو خلق نکرده بود صفت خالقیت رو میشد ازش انتزاع کرد؟ میشد به خدا بگیم خالق؟ ها؟ میشد یا نه؟ نمیشد دیگه. بگین دیگه ببینیم، من دارم اینجا در این گوش میدم. اگر که خداوند خلق نمیکرد اصلا بهش خالق گفته نمیشد که. پس برای انتزاع این صفات فعل خدا رو باید در نظر بگیریم که از اضافه فعل خدا به خود خداوند این صفت انتزاع میشه. یعنی یک مفهومی اضافی، اضافی به این معنی که دو طرف داره، این طرف به اون طرف وابسته است. خب از فعل خلق کردن پس صفت دو طرفه انتزاع میشه که به اصطلاح بهش میگیم اضافه خالق مخلوقی. خب یا مثلا رازقیت. رازقیت یعنی چی؟ یعنی که خداوند یک موجود رو خلق کرده، درست؟ یک موجود دومی رو هم خلق کرده، درست؟ مثلا فرض کنید شیر رو خلق کرده، بعد گوسفند رو هم خلق کرده و یک ارتباطی هم بین این دوتا خلق کرده که این یکی روزی اون یکی میشه، اون یکی میتونه از این یکی استفاده کنه. سه تا خلق رو اگر در نظر بگیریم صفت رازقیت به وجود میاد. موجود روزی خور، موجود که روزی شونده هست و ارتباط بین این دوتا. سه ارتباط خلق کرده که این ارتباط بین شیر و گوسفند رو بین شیر و مثلا گیاه قرار نداده. پس این هم یه خلق بینها، یه خلق ارتباطه که این بتونه از اون یکی استفاده. خب که یکی رو وسیله انتفاع اون یکی دیگه قرار داده. خب پس برای تصور مفهوم رازقیت غیر از ذات خدا چیا لازمه؟ دو تا تصور دیگه لازمه. ولی برای تصور مفهوم حیات چی؟ اینکه خداوند هو الحی الذی لا یموت، غیر از خدا چیز دیگه هم باید در نظر بگیریم؟ نه، لازم نیست. اینکه من حالا خودمونه مثال بزنیم، اینکه من پدرم باید خودم رو در نظر بگیرم، در نظر گرفته بشه، و پسرم و فرزندم. حالا اما برای اینکه من هستم غیر از خودم چیز دیگه رو باید در نظر گرفت؟ نه. پس دو نوع صفت برای خدا داریم. اگر اون که گفته شده صفات خدا عین ذات خدان، صفات ذاتی عین ذات خدان، وگرنه خالق عین ذات نیست، رازق عین ذات نیست، اینا بهش میگن صفات فعل خدا، از فعل خدا من انتظار میشه. خب پس رازقیت یک طرفش به خالق منتسبه، یک طرفش به اون دوتا مخلوق. به خاطر این انتصابه که بهش میگن صفات اضافی. اضافی یعنی انتصابی، نسبت دار. خب اما صفات ذاتی مفاهیمی هستند که عقل با توجه به کمالی که در خود ذات خداوند وجود داره و این کمال رو انتزاع میکنه درک میکنه این صفت رو، که اینا این کمالات عین ذات و عین یکدیگر، ولی رازقیت عین خالقیت نیست. شدید العقاب بودن چه صفتیه؟ ذاتیه یا فعلیه؟ فعلیه دیگه. یعنی یک مخلوقی رو خلق کرده، براش یک تشریعی هم خلق کرده. حالا این مخلوق یا اطاعت میکنه یا عصیان میکنه، بعد در نتیجه به اطاعتش یک فعلی حاصل میشه که مثلا میشه رحیمیت، نسبت به عصیانش یه چیز دیگه داریم که میشه شدید العقاب بودن. خب پس این مقدار کافیه که من حالا میخوام وارد صفت علم بشم انشاءالله. بله بفهم. بله مثالش رو در هفته پیش گفتم، اینی که عین ذاتن و عین یکدیگر هستن، عرض کردم در اون وجود خداوند مثال به آینه که زده بودیم اگه خاطرتون باشه. حتی این مثال نارساست اینجا، چون یک واسطه میخوره، واسطه فعل خدا باز داریم اینجا. چه مثالی بزنم که ولله المثل الاعلا؟ نداریم، مثال نداریم. مثال برای این که یک صفت عین یک صفت دیگه باشه نداریم. مثال داریم نزدیک میکنه ولی عینش نیست. حالا یک دو تا مثال بزنم براتون که نزدیک میکنه. ما ممکن الوجود بودیم دیگه، نه؟ وجودمون هم وجود فقری بود، درسته؟ که میشد یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني حمید، درسته؟ یادتون هست برهان امکان فقری رو که میگفتیم؟ کسی از رفقا میتونه برهان امکان فقری رو الان یک دقیقه بگه؟ خب خودم میگم، ما وقتی که تو برهان امکان ماهوی جلو میامدیم، میامدیم سراغ وجود اون مخلوق، وجود. از طرفی میدونستیم که وجود بسیطه، جزء بردار نیست. یک و این وجودم محتاجه، نیازمنده، درسته؟ وگرنه میشد واجب دیگه. خب وجودی محتاج، از اون طرف هم بسیط، پس این احتیاج کجاشه؟ کل ذات عین ربط به خداست، یک چیزی نیست که ربط داشته باشه، عین و ربطه. مثالش هم مثال تصویر آینه، تصویر آینه واقعا هست، دروغ نیست، اما چیزی جز صاحب صورته؟ هیچی نیست. مستقله؟ نه، عین ربطه، یعنی نیاز 100%. این که برخی از اهل معرفت گفتن که اگر خداوند هیچ استفاده‌ای در آهن غیر از همین آینه نبود، چون قدیم آینه را از آهن می‌ساختن، نه بود برای اینکه خداوند بفهمد فیه منافع للناس، و انزلنا الحديد فیه منافع للناس. خب این وجودی هست، فقرم هست، که فقر عین ذاتش رو پر کرده، هیچ چیز نیست جز ارتباط با خدا. این خلاصش بود دیگه، اون برهان مفصلی که تو دو جلسه مطرح شد. حالا فقر عین اون تصویر هست یا نیست؟ احتیاج به صاحب تصویر عین اون تصویر هست یا نه؟ هست یا جدای از اونه؟ یا خودش هست فقرم داره؟ عینشه، این سرتاپای وجودش رو فقر پر کرد. از طرفی مثلا این موجود یک صفت دیگه هم داره به نام امکان، ممکن الوجوده، یعنی واجب نیست. این کجای وجودش رو پر کرده؟ تمام وجودش امکانه، یعنی متساوی و نصف بودن به وجود و عدم، نسبتش به وجود و عدم یکسانه. این صفت این صفت این ذاتشه. حالا اینجا یک مقداری برای ما ممکنه با دقت این تصور حاصل بشه، ولی در مورد خدا علمش این، قدرتش این، حیاتش، حیاتش این ذاتشه. کدومی که میفهمه این رفته؟ بله همین، ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلک ولا اکثر الا هو معکم اینما کنتم، یا اینما هو معهم اینما کانوا. دو جا داریم این هو معکم، این میت، میت قیومه، یعنی درون و برون شما رو پر کرده. تمام عالم تصویرهای تو آینه. معیت نه، اون شرک رو وقتی که حضرت پیروان که نه، مسیحیت میگن خدا چیه؟ یقولون ان الله هو ثالث و ثلاثه، سومی سه نفر، یعنی یکی در ردیف اون ستاست، این شرکه. اما خداوند چهارمی سه نفر، این که سومی سه نفر باشه تو حلقن، به یکی نزدیکه به یکی دوره، تو در ردیف اونهاست. ولی وقتی که سه نفرن، خدا چهارمیشون باشه، یعنی چی؟ یعنی با همشون هست، درون و برونشون رو پر کرده، جای جز این که خدا هست نیست. خب و معهم، اینم معیت قیومی. مثالش مکرر زدم، خدا رحمت کنه علامه طباطبایی که این مثال رو به ما یاد دادن، که ما همش این تکرار می‌فهمیدن که عالم همه مثل یک نظام کیهانی، همه یک آینه، شما تصور کنید به اندازه نظام کیهانی، توش جنگ هست، صلح هست، عالم هست، آدم هست، رفت آمد ها هست، شب و روز هست، نجوم هست، ستارگان هست. ما داریم این آینه هر نگاه تصویرها رو نگاه میکنیم، فکر میکنیم خودشون هستن، در حالی که اینا عین ربطن، هیچی نیستن جز صاحب تصویر. بعد یک روزی میاد که این آینه میشکنه. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. بعد همه برمیگردن، اینا همه اینا بود، ولی کسی دیگه ایه، فقط یک نفر تجلی داره اونجا. اینکه خود خدا سوال میکنه از خودش، لمن الملك اليوم، کی امروز؟ این بعد از اون نفخ سوره، هیچ چیز نیست جز خدا. اول نفخ دوم که زنده شدن، بله، بحث شنیدن مردم نیست، ارائه به الان ماست. خدا انشالله قیامت ما تو همین دنیا قرار بده. بعضی قیامت کبرا رو در همین دنیا داره امیرالمومنین، بعضی همون دنیا هم که واقع میشن قیامتشون قیامت کبرا نیست. این چی آینه ای که میشکنه، عارف همین الان اونا رو تو آینه میبینه، اینی که دل نمیبنده میدونه، ولی ما فکر میکنیم نه هستن، دل میبندیم بهشون. این لمن الملک الیوم هم الیومی که اونجا میفهمد یوم سال شمسی و میلادی و اینها که نیستش، که روزیه که زمان رو برمیداریم. اگر روزیه که زمان برداشته میشه، واحد قهار هم یعنی واحدی که دومی رو قهر میکنه، طرد میکنه، میشه همون احد. احد اگه بخوایم تفصیلش کنیم میشه واحد قهار، واحدی که دو بردار نیست، شریک بردار نیست، قهر میکنه اعداد رو، دومی نمیگذاره، واحدیه که همه جا رو پر کرد. وقتی همه جا رو پر کرد دو بر نمیداره اصلا. دو وقتی کسی اثنینیت زمانی معنا داره که حدی بخوره، تا اینجا هست، از اینجا دومی شروع میشه، بی نهایت که شد دو بردار نیست. حالا تو بحث توحید اینا رو یک اشاره میکنم. بفهم به اون درجه شهودی فرد دیگه، نه قیامت که قیامت کبراست، به درجه شهود و درجه درک اون انسان ها متفاوت. حقایق وجودی رو همونطور که بعضی حقایق عالم همین الان درک میکنن، بعضی در حد پایین تر درک میکنن، اونجا هم همینطوره. سعی وجودیه، وجود هرچه قوی تر بشه عالم رو بهتر درک میکنه. خب پس این وجود عین ذات و عین یک دیگر، این صفات عین ذات و عین یک دیگرن در مورد خدا. اینی که گاهی وقتا در برخی از عبارات روایت اینجوری داریم که خدا میبینه، خدا انجام میدهد با علمش، قادرون به علمه، عالمون به قدرته، با قدرتش علم داره. اینا مفهومن دو تا چیزن، قدرت غیر علمه، ولی مصداقن در خداوند یک چیزه، چون خدا بسیطه. اگه چند چیز باشن جدا از هم، مثلا ذات مرکب میشه که بحثش گذاشتیم. خب پس بحث صفات ذات و صفات فعل مشخص شد. صفات ذات زمان بردار نیستن، البته صفات فعل هم زمان بردار نیستن، ولی اون نتیجهش زمان برداره. خداوند عالم رو در زمان خلق نکرد، این تو بحث زمان گذشت، اما وقتی که خلق شد در زمان واقع می شود، اون مخلوق در زمانه. یعنی من در یک زمانی به دنیا آمدم، ولی فعل خدا که خلق من باشه فوق زمان بود، خارج از زمانه، که اینا چون توضیحات مفصلش تو زمان دادیم دیگه تکرار نمی‌کنم. خب بعضی از صفات هستش که هر دو شق این فعلیه و ذاتیه رو دارن، مثل علم. ما هم علم ذاتی داریم، علم خداوند به ذات، و یک علم فعلی هم داریم. مثل چی؟ الان خفف الله عنكم و علم ان فيكم ضعفا. الان خدا فهمید که شما در جنگ ضعیف واقع شدین، یعنی ضعف روانی دارید، روحیه ندارید، حالا خدا تخفیف داد بهتون. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، همین الان شنید خدا. این صفت فعله، علم ها. اما پس علم دو نوع علم داریم، در حقیقت سه نوع علم داریم که الان میگیم بهتون. یکی در مرتبه ذات به خود ذات، یکی در مرتبه ذات به تمام اشیا، و یکی هم در مرتبه در غیر مرتبه ذات که میشه صفت فعلی به تمام اشیا. خب بزنید اینا رو ما اثبات میکنیم، حرفش هم میزنیم، ولی فهمش، تصورش خیلی مشکله. یعنی ممکنه تصورش اصلا براتون حاصل نشه، تصورش با شهود حاصل میشه. اینا باید کسی ببینه که در عالم هیچ کس جز خدا حکمرانی نمی کنه. اینی که میگیم لا حول ولا قوت الا بالله، امیرالمومنین میبینه، اون عارف میبینه که اون کسی که داره تو آینه را میره خود اون تصویره نیست، اون قوتی نداره، لا حول، نفی جنس میکنه، هیچ حول و قوه نیست مگر از جانب خدا. اینی که مثلا قدرت مثلا فرعون هم تجلی قدرت خداست، خدا بخواد فرعون رو نابود کنه، دو تا قدرت مقابل هم قرار نمیگیرن که حالا قدرت فرعون کم باشه قدرت خدا زیاد باشه حالا اونو بزنه لهش کنه. تجلی قدرت خدا، اصلا قدرتش خدا داده، مثل اون تصویر ذهنی که مثال شما کردن گفتیم، خود خدا خواسته اصلا این کارا رو بکنه. منتها چه خواستی؟ خواست تکوینی خداست. تصویر ذهنی اگر شما یک کسی رو تصور کنین تو ذهنتون که این داره مثلا فرض کنین راه میره، یک آدمی که راه میره، این خارج از اراده شما شد؟ دقیقا در متن اراده شماست. حالا اگر ما بتونیم یک، نمیتونیم ولی اگر بتونیم، فرضش محالیست، بتونیم یک موجودی رو تصور کنیم که بهش اراده هم بدیم تو ذهن خودمون، که ما بهش امر کردیم مثلا برو گلر مثلا آب بده، برو گلر لغت کنه، بازم خارج از اراده شماست؟ در متن اراده شماست. شما این قدرت اصلا تمام وجودش به اراده شماست. اگر نازی کند آنی فرو ریزند قالب ها، توجه بردار عالم محو میشه. خب خیلی تصورات اینها مشکلی کرد. یعنی چی لا حول ولا قوت الا بالله؟ یعنی چی فعل خدا در زمان نیست؟ یعنی چی گذشته و حال و آینده همین الان برای خدا حاضره، نه اینکه تو ذهن ما باشه. ما گذشتمون تو ذهنمون هست که مثلا میرفتیم دبستان، اما همون گذشته کو معدوم شده، خاطره ای ازش مونده، اما همون گذشته همین الان در نزد خدا حاضره، مثل همین لحظه‌ای که الان درش هستیم. خیلی تصورات مشکلیه. بدون ریاضت عملی اینها برای آدم حل نمیشه، با توسل خیلی مطالب روشن میشه برای آدم. خب عقل اثبات میکنه ولی تصورش رو هرچی به ذهنتونم فشار بیارین نمیتونین تصور کنه، مگر که با پای مجاهده حل بشه. این از این. حالا میخوایم وارد صفت علم میشیم. چقدر فرصت داریم؟ 10 دقیقه. صفت علم از اون مشکل ترین صفاته و اون پر چالش ترین صفات. اکثر کسایی که به ورطه جبر افتادن همین صفت رو درست تصور نکردن. مرحوم صدرالمتعلهین فهمن که کسی که صفت علم رو درست بتونه تصور کنه همردیف ملائکه میشه. حالا اگه این دو سه جلسه خوب گوش کنین انشالله من این صفت علم رو حتون خوب جا بندازم، چون میدونید ما 3 تا علم داریم. علم دو تا علمش صفت ذاته، یکی علمش صفت فعله. علم ذات به خود ذات، علم خداوند به خودش، مثل علم ما به خودمون، این یک، این که صفت ذاته. علم ذات به تمام اشیاء قبل از خلق، قبل از اینکه خدا ما رو خلق کنه، عالم و آدمی رو خلق کنه، علم داشت به ما یا نداشت؟ حالا اثبات میکنیم. البته علم اینم در مقام ذات، علم به اشیاء در مقام ذات قبل از وجودشون داشت. اینم حالا اول این ترتیبشو بگم بعد وارد صفت علم اثباتش میشیم. و بعد علم به اشیاء در زمان خلقشون، یعنی علمی که همین الان داره، من همین الان خداوند حاضر و ناظر این صحنه ما هست، این صفت فعله. اولی و سومی خیلی مشکل نیست، اون چیزی که زیاد شبهه ایجاد میکنه دومیه، یعنی قبل از خلق خداوند چجوری علم داشته به همه اشیاء. این البته میمونه توضیحش برای هفته آینده. اول ما به طبق همون رسمی که داشتیم، چون بخوایم 2-4 تا جلو بریم، اول اثبات کنیم علم رو برای خدا. قبل و بعد رتبه ایه، قبل و بعد زمانی هم برای ما هست الان، ولی برای کل عالم اگه در نظر بگیم رتبه ایه، چون کل عالم دیگه زمان مطرح نیست براش، نبودن.
همیشه رازه باید موجود هم مثلا همیشه باشه، خدا رازه باشه
اشکال نداره، صفت فعل عرض کردم که ازلی ممکنه نباشه، هنوز شدید العقاب بودن خدا اصلا تجلی نکرده، تجلیش مال روز قیامت. البته نه، حالا میگیم همینا. این که مرحوم سعدالمتعلهین میفهمند این از مشکل ترین قوامزه، به خاطر که بزرگانی توش افتادن، کسایی مثل ابن سینا، کسایی مثل شیخ اشراق، این از اون نکاتی بوده که روزی خود سعدالمتعلهین شده. شما الان نگاه کنین، اگر مثلا خدا به ما علم داره، خب ما تغییراتی داریم دیگه، پس باید علم خدا هم تغییر کنه، از اون بساطت میفته. امروز یک کار میکنیم، فردا یک کار دیگه. ها، بعد علم به ما داره قبل از خلق ما، علم به همه اشیا. حالا میگم بزن. اول اثباتش کنیم، بعد توضیح بدیم که این علم اجمالی در مقام ذات چی هست، اون علم به ذات چیه. واقعا اینطوریه که کسی اگر این رو بتونه درک کنه، چون بعضی وقتا قبلا هم عرض کردم یکی ممکنه بشه جراح خیلی خوبی، فاسق هم باشه، میتونه بشه، راه برش بسته نیست، ولی هیچ وقت کسی نمیتونه دین فهم خوبی بشه ولی فاسق بشه. دین فهم ها، نه مجتهد. خدا فهم، قرآن فهم، خدا قرآن میفهمد لا یمسه الا متحرون، در سطح بالا فهم دین و قرآن مال معصومه، که این متحرون معصومه. در سطح پایین تر هم مال کسایی که به متحرون نزدیک، یعنی هر کسی اصلا راه نمیدن اینا رو بفهمه. اینکه شیخ ما میفهمدن که وقتی که اینا رو میخوای بفهمی باید ریاضت بکشی، توسل کنی. حالا ما چیزایی میگیم، ولی خب جایگاه پیدا کردن در ذهن و فهمیدنش یه چیز دیگه است، یک مرتبه دیگه است. حالا من اول اثبات علم رو بکنم، بعد خصوصیات این علوم، سه نوع علم رو بگم که اون خصوصیاتش میفته برای هفته آینده، ولی خب چون ما اثبات هم باید بکنیم، حالا سراح اثباتی رو بگم. برای اثبات صفاتی، حالا ما معمولا چون در علم کلام این صفت بیشتر مطرح میشه، علم، قدرت و حیات، که اینا رو ما همینطور به همین ترتیب مطرح میشه. البته ما دو سه صفت دیگه هم میگیم، اراده، که اون اراده رو یک نظر داریم غیر از نظر علمای کلام، یعنی ما نه، اساتید ما و اونا هم نه، در حقیقت عرفا، عارفان و عرفان نظر دیگه دارن که اون به نظرمون میرسه دقیق تر. سراح کلی داریم برای، سراح داریم برای اثبات هر صفت برای خداوند. قبلا گفتیم که صفاتی بر خدا قابل ذکره که ذات تشکیک باشن، مشکک باشن، این چی؟ این دارای افراد متفاوت باشن، مثل نور، نور کوچیک هم داریم، نور بی‌نهایت هم، چیزی صفتی که فرض بی‌نهایت برش محال نباشه، اول کمالی باشه، بعد این کمال نامحدودیت بردار هم باشه. خب سه راهه، یک راهش کلیه برای همه صفات قابل اطلاقه، دو راهش هم برای هر صفت خاصی. اون راه کلی که الان با این راه قدرت هم اثبات میشه، حیات هم اثبات میشه، همینه. شما وقتی که یک مفهومی رو دلالت بر کمالی دلالت میکنه، همین الان توضیح دادم، در نظر بگیرین و این کمال اقتضای نامحدودیت هم داشته باشه و بتونیم به طور نامتناهی در نظرش بگیریم، این حتما باید بر خدا اطلاق بشه، حتما باید بشه، چون کمال مساوی با وجود، قبلا گفتیم. پس اگر یک صفتی دلالت بر کمال بکنه، یعنی اقتضای این رو داره که بر خداوند اطلاق بشه، مانع هم نباشه، مانعش چیه؟ محدودیت. اقتضا داشته باشه و مانع هم نداشته باشه، حتما باید بر خداوند راه داشته باشه، یعنی دلالت بر کمال داشته باشه و اقتضای محدودیت هم نداشته باشه، فرد نامحدود هم داشته باشه. این قابل اطلاق و خداست. پس حالا ما به علم نگاه میکنیم، علم ما مثلا سابقه نسیان داره، حصولی محدود، بعد سابقه جهل داره، لاحقه نسیان داره. همه این محدودیت ها رو که ازش بگیری میشه علم نامحدود، هم میشه فرض کرد همه محدودن، غیر از علم خدا همه محدودن. خب پس قدرت هم همینطور، قدرت یک صفتیه که بر کمال دلالت میکنه و فرد نامحدود رو هم میتونیم برش فرض کنیم، پس حتما داره، چون اگر نداشته باشه فاقد یک کمال وجودی میشه و قبلا اثبات کردیم خداوند کمال بی نهایته. درسته؟ خب این یک، این یک راه. راه دومش اینه که شما وقتی که یک کمالی رو در مخلوق ببینید، علیت هم اگه خاطرتون باشه دیگه ما به باغبان و به بنا و اینا علت نمیگیم، اینا معدن، زمین سازن. علت مثل همون مثالی که زدیم، مثل شما ارادتون برای صور ذهنیتون، یه همچی علیتی. خب اگر یک کمالی در یک مخلوقی باشه، درست؟ همونطور که وجود این مخلوق از خودش نیست، کمالش هم محال از خودش باشه، با این توضیحی که این مخلوق عین ربط به خداست، هیچی از خودش نداره، برای من هر چی داره باید خدا داشته. هر کمالی که داره ها، نه نقص ها، محدودیت ها، نه جسم بودن کمال اصلا نیست، محدودیته. حالا بعد در جلسات آینده میگم چرا محدودیت. پس معلول همونطور که وجودش از خودش نیست، کمالات وجودش هم از خودش نیست، و همونطور که خداوند خلقش کرده کمالش هم خدا بهش اعطا کرده. و چطور میشه چیزی رو یک کسی به یک کسی بده و خودش فاقدش باشه؟ محال. پس اگر ما علم داریم محال خدا علم نداشته باشه، اگر ما قدرت داریم محال خدا قدرت نداشته باشه، اگر ما حیات داریم محال خدا حیات نداشته باشه. منتها حالا باید اینا رو بشکافیم. حیاتی که ما داریم یعنی چی؟ حیات یعنی چی اصلا؟ که زنده ایم یعنی چی؟ نفس میکشیم، مثلا غذا میخوریم، اختیار داریم، اینا آثار حیاته. وجود خب یعنی چی وجود داریم؟ حیات، حیات غیر از وجود البته ها، وقتی هم بمیریم باز وجود داریم ها، ولی دیگه زنده نیستیم. اصلا حیات یک، حالا چون اینجا بحث حیات نداریم، میرسیم 3-4-5 جلسه دیگه میرسیم به حیات. همه هر چی شما تصور نکنید اینا آثار حیاته، از مشکل ترین مفاهیم حیات. بگین حرکت، حرکت فرع بر حیاته، یعنی وقتی حیات داره حرکت هم داره، نفس هم میکشه، غذا هم میخوره، رشد و نمو و میکنه، این همه آثار حیاته. حالا میگیم منظور این که ما وقتی که میگیم ما علم داریم خدا هم حتما داره، ما حیات داریم خدا هم داره، ما قدرت داریم خدا هم داره، باید تجریدش کرد، نه با اون خصوصیاتی که ما داریم، نه مثل علم ما، نه مثل حیات ما، نه مثل قدرت ما. بنابراین اگر کمال هست که هست، و اگر ما محدودش دودش رو داریم که داریم، پس باید در خداوند این کمال باشه به طور نامحدود. این دو راه کلی. راه سومش که راه اثبات خود علمه، اون راه جزئی خودش دو راه، از دو راه اثبات میشه که ما خصوص علم رو باهاش اثبات میکنیم. حالا فعلا فکر کنم همین قد کافی باشه. دو راه ذکر کردیم، دو راه کلیه، یک راه هم راه خصوصی، یعنی برای قدرت یک راه داریم اثبات کنیم که خدا قادره، برای علم یک راه خاصه. این راه عمومی بود، هم قدرت رو اثبات میکرد، این دو راه، هم علم رو اثبات میکرد، هم حیات رو اثبات میکرد، تمام صفات کمالی رو اثبات میکرد. اما برای هر کدومشون هم یک راه خاصی هستش که میگیم هفته آینده انشاءالله دو راه برای اثبات علم که خداوند عالمه بیان میکنه. الحمدلله رب العالمین. بعدش هم بعد از اون صحنه دعوا نمیشد و مشت نمیزد، فعل حرام مرتکب شده بود. این روشن؟ خب فوکذه موسی فقضا علیه، مرد. حالا چی از عمل شیطانه؟ یک دو کلمه بعدش نگاه کنین مشخصه، انه عدوون. این وقتی که دو جمله به هم پشتر هم بیان و بینش حرف ربط نیاد، جمله دوم علت جمله اولی رو میرسونه. چرا؟ به این خاطر که شیطان عدو مزل مبین، گمراه میکنه. کیو گمراه کرده بود؟ دشمن خدا رو گمراه کرده بود دیگه. اینی که اون یارو آمده بود به این ظلم کرد و دست به گریبان شدند و اینها، میگه که این از عمل شیطانه. این دعوا حازم اشاره به چی داره؟ دعوای اون دوتا داره دیگه، مشخصه دیگه. خب حالا بعد قال رب اینی ظلم تو نفسی، اینه چجوری معنا کنه؟ یعنی من با این بی احتیاطی که کردم خودم در معرض قتل و غضب اینها قرار دادم. فغفر لی، بپوشان این رو. حالا این از کجا میگیم؟ آیه بعد، انه هو الغفور الرحیم. ها، قال رب بما انعمت علی، نعمت دادی به من، فلن اکون ظهیرا للمجرمین، من ظهیر مجرم واقع یعنی من متمایل نمیشم. حالا که تو من رو حفظ میکنی، این انعام همون حفظش برای رسالتشه. حالا آیه بعدش، باز دوباره این یارو دعوا کرده، حضرت بهش میگن چی؟ انکل غوی. غوی یعنی چی؟ گفتم قبلا معناشو. غوا یعنی چی؟ یعنی گفتم قبلا قد تبین الرشد من الغی. فرقش با زال چی بود؟ فرقش با زال چی بود؟ هر دوتا یعنی گمراهی. کسی که هدف رو گم کنه میگن غاوی یا غوی، کسی که راه رو گم کنه میگن زال. هادی یعنی مهتدی، یعنی کسی که راه رو فهمیده. رشید یعنی کسی که هدف رو هم فهمیده. حضرت موسی میفهمن انک لغویون، تو به شدت هدف رو چیکار کردی؟ گم کرده. غویون مبین یعنی بابا راه رسیدن به هدف این نیستش که تو یکی یکی بیای ترویج دین کنی یا با اینا گلاویز بشی. روشنه؟ انک لغویون مبین. بعد اگر که کارش اشتباه باشه، حضرت موسی بعد این دفعه دیگه وارد معرکه نشه، ولی میگه قوی و مبین، آمده باز مش بزنه بهش. پس معلومه که بحث هدفه، یعنی تو به این هدف نمیرسه. مؤمن به حضرت موسی است، آدم بی احتیاطه، میخواد تبلیغ دین بکنه. خب شما به این توی محیط کفار تبلیغ دین کنید، همون بحث ابوذری که گفتم پیامبر فرمودن از مکه ببرینش بیرون، خودش به کشتن میده. وقتی وای میستاد، گفتم دیگه، نگفتم تو مسجد الحرام اشهد ان لا اله الا الله، ریختن سرش تیک پارش بکنه. باز دوباره فرداشم الله اکبر از عبوده فهمیدن. ببین این الان خودش از بین میبره. تو هدف رو این با این مسیر به هدف نمیشه رسید. بعد باز ولی چون جریان رخ داده، مخاط حالا چی؟ بزنه با کشه طرف رو، بزنه الان مش بزنه دیگه، وقتی مش بزنه احتمال هدف رو گم، یعنی هدف با این مسیر به هدف نمیرسی. همون دیگه، نه تو هدف رو گم کردی، هدف این نیست، هدف اینه که فعلا فاصله بگیرم من از قبطیان. بله اونجا قوی نبوده ابوذر، ولی همون که پیامبر فرمودن بره از مکه بیرون، به خاطر اینکه با این مسیر خودش بکشتن داده میشه، بگه نه خیلی اثر داره. خب اونم معناش دو سوره شعرا روشن دیگه، ولهم علی ذنبون، اینها من رو گناهکار میدونن، وگرنه حضرت گناهکار نبود. بفهم نکرد که نه ترجمه رو ول کنین دیگه، من براتون الان توضیح دادم دیگه. به اون دعوا برمیگردم. نه باید اگه مداخله نمیکرد ترک واجب کرده بود. حضرت موسی کجا گفت دچار فریب شیطان شده؟ دعوای این دو نفر شیطان گمراه میکنه یک عده رو با یک عده دیگه دعوا میکنه. بپوشان بله. بله دیگه با همین مسئله پوشانده میشه دیگه. امر به خروج از مصر داده میشه به حضرت موسی. تو هم آیه بعدش و جاء رجل من اقصى المدینه یسعا قال ان الملأ یعتمرون بک لیقتلوک، که اینجا فرار میکنه دیگه، وارد مدین میشه بعد از بله؟ درجات داره دیگه. بله بله درجات داره. نگاه کنین اون آیه، کسایی که حاضر رو به حضرت فعل حضرت موسی برمیگردونن خیلی در اصلا آیات رو دقت نکردن. اگر که امروز داره استغفار میکنه از گناهی که کرده، باز فردا چرا گناه رو داره تکرار میکنه؟ اصلا گناه معنا داره؟ امروز میگه رب به این نیزلم تو نفسی که یک نفر زدم کشتم، یک مشتی زدم، باز دوباره فردا میخواد چی؟ مشتی یک مشتی دیگه بزنه. این معلومه که این مشت زدنش اصلا واجب بوده، منتها اون یک نکته‌ای هم باز تو این آیه داره که به این فرد دوم مش نمیزنه. این از اون ارکان عجیب قرآنه که این رو انشالله اگر حوصله‌ای بود بعدن میگم. نه اون یارو قبطیه مشرکه، گفت دیروز هم یکی رو کشتیم، نکنه امروز هم میترسید دیگه. حضرت موسی قویه کل بوده، گفت اتورید ان تقتلنی که ما قتلت نفسم بالامر. میدونه که پریف حضرت موسی نمیشه از مرکه مردش بیرون میاد. این که اینجا به عجز افتاده یارو مشرکه. اگر تصور نکنیم تصدیق هم و اثبات هم نمیتونیم بکنیم دیگه. سلام نکن، این که صفتی باشه و ما اصلا نتونیم تصور کنیم محال عقلی نیست، چون عقل به اونجا راه نداره. اما ظاهرن یه همچی چیزی نیست، همچی چیزی نداریم. همه صفات رو صفت کمال در خودش داره. فریب شیطان به این معنا که فکر میکرد که باید یکی یکی بره موعظه کنه افراد رو، اونا هم بالاخره چی میشن؟ تحریک میشن. فریب شیطان نه، راه رو خوب تشخیص نداده، هدف رو گم کرده. حالا عرض کردم این رو، تا اونجایی که محدوده حکومتی هست آره، مثلا مخصوصا اصلا جوان صحیح نیست دیگه. حالا میدونیم بعضی چیزا افسادش بیشتره، اینها رو مثلا یک جوان خودش وارد این صحنه ها بخواد بشه صحیح نیست. اینکه امر به معروف اصلا خدا رحمت کنه آقای خمینی دید قرآنی داشتن ولی بازوهاشون نداشتن، بازوهای نزدیک به خودشون، نه رئیس قوه قضاییشون نه دیگران. اینکه همه بحثا رو فاتحه بحثا رو خوندن، امر به معروف رو قرآن میفهمند سه رکن داره، ولتکم منکم امتون، اول باید یک گروه منسجم باشه، یدعون الی الخیر یک، و یأمرون بالمعروف دو، و ینهون عن المنکر سه. یعنی اول شما باید زمینه خیر رو رواج بدی، اول باید به اینها بفهمونی حق چیه، باید اینا با دین، اگر ان هاذا الدین متینون فاوغلو فیه برفق، این دین خیلی زیباست، اگه بگی قبول میکنه، شما وقتی که این رو براش جان انداختین، خب چجوری میخواییم هم این مشکلی که اکثر جوانا دارن از فقه زدن خوششون نمیاد؟ چرا؟ چون زیرساخت نداره. بدون اینکه موانع دینی براشون جا بیفته میگه آقا نماز بخون. نمیخوام بخونم. چرا بخونم؟ میگه پیامبر 13 سال در مکه چیکار کردن؟ زیرساخت درست کردن، با دین آشنا بشن، زیبایی های دین رو بفهمن، خیر. بعد این خیر هم تازه وجه عملی هم داره، شما امکان ازدواج فراهم کنید. 25 میلیون جوان مجرد نداشته باشیم، بدتر از بمب اتم در آستانه ازدواج یا گذشته از سن ازدواج. بعد مرحله دومش برخورد مثبت و ایجابیه، و یأمرون بالمعروف. اگر 90% مردم با این دوتا اگر جا بیفته اصلاح میشن، اگر نشد اینجا دیگه مریضه، باید برخورد سلبی با برخورد منفی باش کرد. و ینهون عن المنکر، ما از همون اول سومی رو گرفتیم بدون اینکه اون دوتا دیگه جا بیفته. بعد سومی هم دادیم دست یه 4 تا بچه‌ای که اصلا نمیدونه چجوری باید برخورد کنه. چقدر زدگی ایجاد کردن همینا. یه بچه 15-16 ساله یک کلاش دادن دستش تو خیابون وایسه، چقدر از نادانی میکشه آدم، چقدر روحیه های لطیفی رو اینا داغون کردن، از بین بردن. اینکه باید این مراحل طی بشه. البته قبلا هم عرض کردم که امر به معروف واجب عینیه، نه واجب کفایی. غلط واجب کفایی، واجب عینیه. قرآن میگه که واجب. خب حالا الا ما رحم ربی، اذا اشاره اشاره به کفه کله ها، و اذا تعجبه قلبه ها. وقتی رسول اکرم میخواستن به چیزی اشاره کنن، با تمام دستشون اشاره میفرمودن، نه با یک انگشت. و اذا تعجبه قلبه ها، وقتی تعجب میکردن دستشون برمیگردوندن. و اذا تحدثه اتصل به ها، وقتی که صحبت می‌فهمیدن دستاشون رو به هم وصل می‌کردن. اینطور فضرب به راحت الیمنا باطن ابراهیم الیسرا، با فضرب به راحت الیمنا باطن ابرام هل یسرا، با دست، یعنی در حقیقت انگشت ابهام دست چپشون رو به دست راستشون میزدن، به کف دست راستشون. و اذا غضبه اعرض و انشاح، وقتی که غضب میفهمدن رو بر میگردوندن، که اون چهرهشون رو بر میگردوند. و ازا غضبه غضب ترفه، وقتی که ناراحت میشدن چشمشون رو پایین مینداختن. جل زحکه تبسم، جل زحکه تبسم، عمده خنده رسول اکرم تبسم بود. در جایی داره که حالا میگم خدمت. رسول اکرم شاید دو بار دندون‌های مبارکشون به خنده دیده شد. یفتر عن مثل حب من مثل حب الغمام، دندانشون وقتی که تبسم می‌کردن مثل دانه‌های تگرگ سفیدیش دیده می‌شد. اینایی که گفتیم حالا مطالب خیلی عمده ای نبود، ولی درصد برای که داریم سنن رسول اکرم رو میخونیم دیگه به همین خورده ریزاش هم باید پرداخت. اما اون هفته گذشته هم یک تذکری داده شد راجع به این که وقتی که اعمال ماه شعبان رو عرض میکردم خدمتون عرض شد که یک سالک باید حرکت کنه، سالک راه خدا باید ریاضت بکشه تا این نفسش رام بشه، باید گوشمالیش بده تا یه هرچی خاص نبینه، هرچی خاص نشنوه، هرچی خاص نگه. آقا امیرالمومنین فرمان هرچی که راست بود نباید بگی، هرچی راست بود باید دادم بگی. این سمت سکوت از ارکان سلوک واقعا مجاهده بزرگی کسی در خودش محقق کنه. حرفی که نمیدانه نزنه، حرفی که شک داره نزنه، حرفی که صاحب نظر نیست نزنه. سکوت سکوت سکوت. سمت و جو سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. سکوت خیلی حرفه، خیلی حرف. برخی از اساتید ما چیزایی که مطمئن بودن، صاحب نظر بودن درش، میفهمدن ظاهرا اینطوریه. خب خیلی بالاخره باید به این نفس تازیانه زد، باید رامش کرد، ریاضت لازم داره، وگرنه بدون ریاضت به جای آدم نمیرسه. بالاخره نفس بارها هم گفتم آزادی طلبه، دوست داره راحت باشه در هر آنی، دوست داره در هر حالتی که هست راحتی روی خودش رو میخواد، چه به نفعش باشه چه به ضررش باشه. دوست داره شب بخوابه، دوست نداره بلند بشه نصف شب. این مرکب رو باید رام کرد، بگه نه که این همه مردم خوابیدن سلام کی به جایی رسید، این همه تا حالا خوابیدیم به کجا رسیدیم؟ چی شد؟ این که روایت از آقای امام حسن عسکری هم عرض کردیم خدمتون که سلام علیکم، ان الوصول الی الله عز و جل سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل. وصول به جانب الهی سفری است که درک نمیشه این سفر مگر با مرکب قرار دادن شب. شب خوب مرکبیه، شب شب وقتی که آدم میخواد از اینجا بره به فرض کنید که اون بر شهر سلام ندارم، تراکم ماشین، تراکم اشتغالات، تراکم ترافیک 2 ساعت 3 ساعت طول میکشه. روز اشتغالات زیاده، ترافیک ذهنی ماهی داریم. میگه میگن شب بیا، شب حرکت کن، 10 دقیقه میرسه به حرم. شب شب. با این که حضرت موسی روز و شب در کوه طور بود ولی قرآن میفهمد و وعدنا موسی 30 لیلتن، با این که روزش هم درگیر دنیا و گرفتاری و اینها نبود، روزش هم تو کوه طور بود، 40 شبانه روز اونجا بود. اما شب موضوعیت داره. مثلا این مجاهده هم که میگیم، ریاضت هم که میگیم، ریاضت شرعی دیگه. بالاخره بعد گوشمالی بدیم این نفس دیگه. ما گوشمالی ندیم، اولیا خدا گوشمالی میده. معلم دلسوز وقتی که یه خدا کنه این گوشمالی ها تو دنیا باشه، وقتی که یک بچه درس نمیخونه یک گاهی وقتا بهش آجیل میده، گاهی وقتا آدم نمیشه یکی میزنه پس کلش، اون خیرش میخواد، اون به نفعشه. مرحوم آقای حداد میفهمیدن سم فهمدن ما بعضی از افراد رو وقتی که میخوان بهشون آجیل و اینجور چیزا میدیم میان دورو، گوشمالی میخوایم بدیم فرار میکنیم، فرار میکنیم از گوشمالی خدا. این که نارضایتی داریم از خدا، بت درست کردیم، این بت هم داره ما رو فرو میکنه، داره ما رو از بین میبره، حالا اونو بعد بشکنیم. خودمون که نمیشکنیم، خدا میشکنیم. بعد ناراحتی هم خدا چرا شکستی؟ چرا این کار کردی؟ چرا بابام مرد؟ چرا کنکور قبول نشدم؟ مگه این همه نذر نکرده بودم خدا؟ تا ما با خدا این طور برخورد داریم که خدا رو اینجوری میبینیم، خدا که بخل نداره که. این که دلوقت داره وقتی که از ابتلاعات مؤمن سوال کردن از معصوم، فهمیدن و هل یبتلا الا المؤمن، اصلا غیر از مؤمن ما کسی ابتلا میبینه؟ همین بلاها رو خدا گذاشته برای مؤمن که بره بالا، که درجه بهش بدن، که کفاره گناهانش بشه، که تسریع در سیرش بشه. شما یک مرکب رو سوار بشین، یه تازیانه میزنین، تاخت برمیداره. تازیانه میخوادین نفس، تازیانه. خب باز از امیرالمومنین که افضل الاعمال ما کرهت نفسک علیه، افضل اعمال اون عملیه که تو نفس تمایل نداشته باشه اجبارش کنی بر اون کار، میگه نفس رو زبون میکنه این نوع. خب نخیر، حالا این توضیحی که چندین بارم گفته شده، چون در ایام خودسازی هستیم، این ایام از دست بره دیگه به دست نمیاد راحت. مکررن عرض کردم شب قدر میگن درکش کنی، ولی مثل درک کنکوره، تو یک سال قبلش درس نخونه کسی کنکور درک کنه که به جایی نمیرسی، نیاز به آمادگی داره. عزم باید جزم کنه، چشمو پاک کنیم، چشمو پاک کنیم، گوشو، قلبو، قلب. که عشق غیر خدا در این خیلی مهمه، که عشق غیر خدا اصلا در قلب نباشه. هر کی رو دوست داره اگر در راستای محبت خدا باشه، معمولا خیلی مشکله، خیلی مشکله. گاهی وقتا مثلا طرف یک قوم خشی داره که اینا مثلا لایکن، چون محبت میکنن دوستشون داره، اینکه بغض داشته باشه بعدش بیاد، بعدش بیاد. پدرمه باش، دوستش ندارم. عشق خدا بیاد تو قلب، عشق خدا. خدا رحمت کنه این مرحوم وحدت کرمانشاهی، اشعار خیلی پر سوز و گدازی داره. باز آهنگ جنون کردیم و عقل را از سر برون کردیم، آب نیروی ریاضت عاقبت نفس سرکش را زبون کردیم. تا حرکت نکنیم عنایات خدا شامل حال ما نمیشه. حرم خدا جای افراد ناپاک نیست. گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. چشمی که به نامحرم میفته تجلیگاه لقای خدا نمیشه. از قرآن بهره نمیگیره. پاک شو اولو پس دیده برن پاک انداز. در این مسیر فقط از خود خداوند باید مدد گرفت. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. من خدای ندارم، هیچی ندارم، تو کمکم کن، از خدا بخواد. و تنها امیدشم به خدا باشه، به اولیای خدا هم که اگر توسل میکنه به واسطه واسطه بودنشون توسل کنه. محاسبه، محاسبه، مراقبه، مراقبه. همه حرف همینه، چی کار کردم، اعمالم رو محاسبه کنم. ما وقتی به حرف محاسبه میشه فقط اعمال یادمون میاد، چی کارا کردیم، ولی محاسبه این نیست. احوالم رو محاسبه کنم، چه حالاتی داشتم من، چقدر به یاد خدا بودم، چقدر به عشق خدا به یاد خدا بودم. باز دوباره دوتا با هم فرق داره. خب وقت گذشته، در روایت داره که اگر کسی به 40 سال برسه و گناهکار باشه، بر پیشانیش مهر میزنن، مهر بدبختی. تمام شد. شیطان این پیشانی رو میبوسه، میگه این پیشانیه که دیگه روی رستگار رو نخواهد دید. وقت گذشت، وقت گذشته، خیلی از تکلیف شدن من و شما گذشته. اون 40 سال دیگه وقت مردودیه ها، سوس اول دوم چی کار کرده؟ کم وقت نداریم. اون حساب کنیم حالا خیلی وقت داریم. تو جوانی وقتی که کسی نمیتونه این سنگو بلند کنه، تو پیری میخواد بلند کنه. من که الان قوت و نشاط و تراوت دارم، هنوز اون، حالا من که ندارم شما داریم، هنوز اون قوت ها هست، هنوز اون تعلق خاطران نیامده. اگر آدم حرکت نکنه، وقتی که زن آمد، بچه آمد، پول ربا آمد توی کار، نمیدونم حق و حقوق مردم، اون وقت میخواد برداره. الان یک سنگ 100 کیلویی گذاشتن جلوی من، الان نمیتونم. 50 سال دیگه مثلا کسی بشه 60 سالش 70 سالش میتونه بلند کنه. وقتی تو 20 سالگی بلند نکرد، وقت نداریم، وقت نداریم، وقت گذشته. امیرالمومنین فرمود احسب نفسک من الموتا، خودت از مرده ها حساب کن. این که حالا ما خیلی وقت داریم. قدر این باقی مانده از نفس ها رو بدونیم، باقی مانده نفس هایی که داریم میکشیم. حالا هرچی داد خدا دیگه، میخواد 1000 تا نفس دیگه بکشم من تا صبح بمیرم، میخواد 1,000,000 نفس باشه، هر چقدر مونده، حالا هر چه داد باغ شابات دیگه، روزی مونده، قدرشه بده. خب این تذکری که هفته پیشم مطرح شد. خب بحث صفات ثبوتیه بودیم. صفات ثبوتیه رو اون اول بحث اسماء و صفات الهی هم که صحبت شد، یک 3-4 تا تقسیم بندی کرده بودیم اگه خاطر شرفتون باشه. یکی از اون تقسیم بندی ها این تقسیم بندی بود که صفات ثبوتیه 2 نوعن، یا ذاتی هن یا چی هن؟ چی؟ معلوم که خوب یادتونه، یا ذاتی هن یا صفات ذاتی هن یا صفات فعلی. صفات ذات عین ذاتن، صفات فعل عین ذات نیستن، جدا از ذاتن. البته این جدا از ذات هم الان میگم یعنی چی، یعنی اگر رسیدیم میگم یعنی چی. خب صفات ثبوتی ذاتی اون صفاتی هستند که وقتی که به خداوند میخوایم نسبتشون بدیم، فقط خود ذات رو در نظر میگیریم، هیچ چیز غیر از ذات لازم نیست در نظر بگیریم، فقط ذات رو که در نظر بگیریم، این صفت رو داراست. با اون توضیحاتی که تا حالا دادیم ها، ذاتی که بسیط بود، ذاتی که ازلی بود، ابدی بود، نامحدود بود، ماهیت نداشت. خب اینا عین ذاتن، یعنی این صفاتی که فقط با در نظر گرفتن ذات برای ما به ذهنمون میاد و به وجودش پی میبریم، این صفات عین ذاتن. اما اون دسته دیگه صفات فعلی، صفاتی هستند که فقط ذات رو که در نظر بگیریم، این صفت رو نمیتونیم انتزاع کنیم، از مقام فعل خدا انتزاع میشه. یعنی چی؟ یعنی خدا باید یه کاری رو بکنه، بعد ما این صفت رو به واسطه این که خدا این فعل رو انجام داد ازش انتزاع میکنیم. حالا مثال میزنم، و ما تا فعل خدا، که فعل خدا همون مخلوق خداست، تمام فعل خدا یعنی خلق خدا، مخلوق خدا، تا این فعل رو در نظر نگیریم اون مفهوم به دست نمیاد. مثلا وقتی که دقت میکنیم، زمانی که فعل خدا مثلا مخلوق رو در نظر میگیریم، میبینیم که این فعل و این صفت قائم به طرفینه. صفات چی بهش میگفتن قائم به طرفین رو؟ خوبه ما گاهی وقتا امتحانی بگیریم. صفاتی که دو طرف داشت، صفات ذات الاضافه میگفتیم بهش، صفات متضایف بهش میگفتیم. مثل چی؟ اینو کجا گفتم؟ این تو کدوم بحث؟ این تو برهان محبت و برهان امید گفتم. گفتم میشه یک طرف امیدوار باشه ولی اون جهت امید نباشه؟ محاله. میشه یک طرف یکی باش برادر باشه ولی برادر نداشته باشه؟ یکی تک فرزند باشه بهش میگن برادر؟ این دو طرف است. این صفت رو وقتی انتظار میکنیم که دو طرف باشه، بگن فلان آقا مالکه، مالکه، چی داره؟ هیچی نداره. میشه؟ صفت مالکیت رو از یک طرف مالک و یک طرف ملک انتظار میکنیم، میگیریم. انتظار کردن گرفتن دیگه، یعنی این قائمه به طرفینه. اگر یکیشون نباشه این صفت انتظار نمیشه، یا مالک نباشه یا ملکش نباشه، دیگه اون مالکیت وجود نداره. صفات متضایف، متضایف یعنی اضافه شونده، یعنی دو طرف داره، فقط به یکی نیست. مثلا فرض کنید که یکی میگن پدره، کو بچهش؟ بچه نداره. محاله صفتی ذات الاضافه باشه، طرفینی باشه ولی یک طرفش نباشد. خب حالا مخلوق، خالقیت رو شما در نظر بگیرید. اگر خداوند هیچ کسی رو خلق نکرده بود، صفت خالقیت رو میشد ازش انتظار کرد؟ میشد به خدا بگیم خالق؟ ها؟ میشد یا نه؟ نمیشد دیگه. بگین دیگه، بگین مدارم اینجا دارین گوش میدین. اگر که خداوند خلق نمیکرد اصلا بهش خالق گفته نمیشد که. پس برای انتزاع این صفات فعل خدا رو باید در نظر بگیریم که از اضافه فعل خدا به خود خداوند این صفت انتزاع میشه. یعنی یک مفهومی اضافی، اضافی به این معنی که دو طرف داره، این طرف به اون طرف وابسته است. خب از فعل خلق کردن پس صفت دو طرفه انتزاع میشه که به اصطلاح بهش میگیم اضافه خالق مخلوقی. یا مثلا رازقیت. رازقیت یعنی چی؟ یعنی که خداوند یک موجود رو خلق کرده، درست؟ یک موجود دومی رو هم خلق کرده، درست؟ مثلا فرض کنید شیر رو خلق کرده، بعد گوسفند رو هم خلق کرده و یک ارتباطی هم بین این دوتا خلق کرده که این یکی روزی اون یکی میشه، اون یکی میتونه از این یکی استفاده کنه. سه تا خلق رو اگر در نظر بگیریم صفت رازقیت به وجود میاد. موجود روزی خور، موجود که روزی شونده هست و ارتباط بین این دوتا، سه ارتباط خلق کرده که این ارتباط بین شیر و گوسفند رو بین شیر و مثلا گیاه قرار نداده. پس اینم یه خلق بینه ها، یه خلق ارتباطه که این بتونه از اون یکی استفاده. خب که یکی رو وسیله انتفاع اون یکی دیگه قرار داده. خب پس برای تصور مفهوم رازقیت غیر از ذات خدا چیا لازمه؟ دو تا تصور دیگه لازمه. ولی برای تصور مفهوم حیات چی؟ اینکه خدا هو الحی الذی لا یموت، غیر از خدا چیز دیگه هم باید در نظر بگیریم؟ نه، لازم نیست. این که من حالا خودمونو مثال بزنیم، این که من پدرم باید خودم رو در نظر بگیرم، در نظر گرفته بشه، و پسرم و فرزندم. حالا اما برای این که من هستم غیر از خودم چیز دیگه رو باید در نظر گرفت؟ نه. پس دو نوع صفت برای خدا داریم. اگر اون که گفته شده صفات خدا عین ذات خدا، صفات ذاتی عین ذات خدا، وگرنه خالق عین ذات نیست، رازق عین ذات نیست، اینا بهش میگن صفات فعل خدا، از فعل خدا من انتظار میشه. خب از رازقیت یک طرفش به خالق منتسبه، یک طرفش به اون دوتا مخلوق. به خاطر این انتصابه که بهش میگن صفات اضافی. اضافی یعنی انتصابی، نسبت دار. خب اما صفات ذاتی مفاهیمی هستند که عقل با توجه به کمالی که در خود ذات خداوند وجود داره و این کمال رو انتزاع میکنه، درک میکنه این صفت رو که اینا، این کمالات عین ذات و عین یکدیگر، ولی رازقیت عین خالقیت نیست. شدید العقاب بودن چه صفتیه؟ ذاتیه یا فعلیه؟ فعلیه دیگه. یعنی یک مخلوقی رو خلق کرده، براش یک تشریعی هم خلق کرده. حالا این مخلوق یا اطاعت میکنه یا عصیان میکنه، بعد در نتیجه به اطاعتش یک فعلی حاصل میشه که مثلا میشه رحیمیت، نسبت به عصیانش یه چیز دیگه داریم که میشه شدید العقاب بودن. خب پس این مقدار کافیه که من حالا میخوام وارد صفت علم بشم انشاءالله. بله بفهم. بله مثالش رو در هفته پیش گفتم، اینی که عین ذاتن و عین یکدیگر هستن، عرض کردم در اون وجود خداوند مثال به آینه که زده بودیم اگه خاطرتون باشه، از این مثال نارساس اینجا چون یک واسطه میخوره، واسطه فعل خدا باز داریم اینجا. چه مثالی بزنم که ولله المثل الاعلا، نداریم مثال، نداریم مثال برای این که یک صفت عین یک صفت دیگه باشه، نداریم. مثال داریم نزدیک میکنه ولی عینش نیست. حالا یک دو تا مثال بزنم براتون که نزدیک میکنه. ما ممکن الوجود بودیم دیگه، نه وجودمون هم وجود فقری بود، درسته؟ که میشد یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني حمید، درسته؟ یادتون هست برهان امکان فقری رو که میگفتیم؟ کسی از رفقا میتونه برهان امکان فقری رو الان یک دقیقه بگه؟ خب خودم میگم، ما وقتی که تو برهان امکان ماهوی جلو میامدیم، میامدیم سراغ وجود اون مخلوق، وجود. از طرفی میدونستیم که وجود بسیطه، جزء بردار نیست، یک، و این وجودم محتاجه، نیازمنده، درسته؟ وگرنه میشد واجب دیگه. خب وجودی محتاج، از اون طرف هم بسیط، پس این احتیاج کجاشه؟ کل ذاتش رو گرفته، عین ربط به خداست. یک چیزی نیست که ربط داشته باشه، عین ربطه. مثالش هم مثال تصویر آینه، تصویر آینه واقعا هست، دروغ نیست، اما چیزی جز صاحب صورته؟ هیچی نیست. مستقله؟ نه، این ربطه، یعنی نیاز 100%. این که برخی از اهل معرفت گفتن که اگر خداوند هیچ استفادهی در آهن غیر از همین آینه نبود، چون قدیم آینه رو از آهن می ساختن، نه بود برای این که خداوند بفهمد فیه منافع للناس و انزلنا الحدید فیه منافع للناس. خب این وجودی هست، فقرم هست، که فقر عین ذاتش رو پر کرده، هیچ چیز نیست جز ارتباط با خدا. این خلاصش بود دیگه، اون برهان مفصلی که تو دو جلسه مطرح شد. حالا فقر عین اون تصویر هست یا نیست؟ احتیاج به صاحب تصویر عین اون تصویر هست یا نه؟ هست، یا جدای از اونه، یا خودش هست فقرم داره، عینشه. این سرتاپای وجودش رو فقر پر کرده. از طرفی مثلا این موجود یک صفت دیگه هم داره به نام امکان، ممکن الوجوده، یعنی واجب نیست. این کجای وجودش رو پر کرده؟ تمام وجودش امکانه، یعنی متساوی و نصف بودن به وجود و عدم، نسبتش به وجود و عدم یکسانه. این صفت این صفت فقره، این ذاتشه. حالا اینجا یک مقداری برای ما ممکنه با دقت این تصور حاصل بشه، ولی در مورد خدا علمش این قدرتشه، قدرتش این حیاتش، حیاتش این ذاتشه. کدومی که میفهمم؟ عین ربطه، بله همین. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلک ولا اکثر الا هو معكم اینما کنتم، یا اینما هو معهم اینما کانوا. دو جا داریم این هو معكم، این میت میت قیومی، یعنی درون و برون شما رو پر کرده. تمام عالم تصویرهای تو آینه. معیت نه، اون شرک رو وقتی که حضرت پیروان که نه، مسیحیت میگن خدا چیه؟ یقولون ان الله هو ثالث و ثلاثه، سومی سه نفر، یعنی یکی در ردیف اون ستاست، این شرکه. اما خداوند چهارمی سه نفر، این که سومی سه نفر باشه تو حلقن، به یکی نزدیکه به یکی دوره، تو در ردیف اونهاست. ولی وقتی که سه نفرن خدا چهارمیشون باشه یعنی چی؟ یعنی با همشون هست، درون و برونشون رو پر کرده، جایی جز این که خدا هست نیست. هو معهم، اینم میت قیومی. مثالش مکرر زدم، خدا رحمت کنه علامه طباطبایی که این مثال رو به ما یاد دادن که ما همش این تکرار می‌فهمیدن که عالم همه مثل یک نظام کیهانی، همه یک آینه، شما تصور کنین به اندازه نظام کیهانی، توش جنگ هست، صلح هست، عالم هست، آدم هست، رفت آمدها هست، شب و روز هست، نجوم هست، ستارگان هست. ما داریم این آینه هر نگاه میکنیم، تصویرها رو نگاه میکنیم، فکر میکنیم خودشون هستن، در حالی که اینه این ربطن، هیچی نیستن جز صاحب تصویر. بعد یک روزی میاد که این آینه میشکنه. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. بعد همه برمیگردن، اینا همه اینا بود، ولی کس دیگه ایه، فقط یک نفر تجلی داره اونجا. اینکه خود خدا سوال میکنه از خودش، لمن الملک اليوم، کی امروز؟ این بعد از اون نفخ سوره، هیچ چیز نیست جز خدا. اول نفخ دوم که زنده شدن، بله، بحث شنیدن مردم نیست، ارائه به الان ماست. خدا انشالله قیامت ما تو همین دنیا قرار بده. بعضی قیامت کبرا رو در همین دنیا دارن، امیرالمومنین. بعضی همون دنیا هم که واقع میشن قیامتشون قیامت کبرا نیست. این چی آینه که میشکنه؟ عارف همین الان اونا رو تو آینه میبینه، اینی که دل نمیبنده میدونه، ولی ما فکر میکنیم نه هستن، دل میبندیم بهشون. لمن الملک اليوم، هم الیومی که اونجا میفهمد یوم سال شمسی و میلادی و اینها که نیستش، که روزیه که زمان رو برمیداریم. اگر روزیه که زمان برداشته میشه، بده قهارم، یعنی واحدی که دومی رو قهر میکنه، ترد میکنه، میشه همون احد. احد اگه بخوایم تفصیلش کنیم میشه واحد قهار، واحدی که دو بردار نیست، شریک بردار نیست، قهر میکنه اعداد رو، دومی نمیگذاره، واحدیه که همه جا رو پر کرد. وقتی همه جا رو پر کرد دو بر نمیداره اصلا. دو وقتی کسی اثنینیت زمانی معنا داره که حدی بخوره، تا اینجا هست، از اینجا دومی شروع میشه، بی نهایت که شد دو بردار نیست. حالا تو بحث توحید اینا رو یک اشاره میکنم، بفهم به اون درجه شهودی فرده دیگه. نه، قیامت که قیامت کبراست، ولی درجه شهود و درجه درک اون انسان ها متفاوت. حقایق وجودی رو همونطور که بعضی حقایق عالم رو همین الان درک میکنن، بعضی در حد پایین تر درک میکنن، اونجا هم همینطوره. سعی وجودیه، وجود هرچه قوی تر بشه عالم رو بهتر درک میکنه. خب پس این وجود عین ذات و عین یک دیگر، این صفات عین ذات و عین یک دیگرن در مورد خدا. اینی که گاهی وقتا در برخی از عبارات روایت اینجوری داریم که خدا میبینه، خدا انجام میدهد با علمش، قادرون به علمه، عالمون به قدرته، با قدرتش علم داره. اینا مفهومن دو تا چیزن، قدرت غیر علمه، ولی مستاقن در خداوند یک چیزه. چون خدا بسیطه، اگه چند چیز باشن جدا از هم اصلا ذات مرکب میشه که بحثش گذاشته. خب پس بحث صفات ذات و صفات فعل مشخص شد. صفات ذات زمان بردار نیستن، البته صفات فعل هم زمان بردار نیستن، ولی اون نتیجهش زمان برداره. خداوند عالم رو در زمان خلق نکرد، این تو بحث زمان گذشت، اما وقتی که خلق شد در زمان واقع می شود، اون مخلوق در زمانه، یعنی من در یک زمانی به دنیا آمدم، ولی فعل خدا که خلق من باشه فوق زمان بود، خارج از زمانه، که اینا چون توضیحات مفصلش تو زمان دادیم دیگه تکرار نمی کنم. خب بعضی از صفات هستش که هر دو شق این فعلیه و ذاتیه رو دارن، مثل علم. ما هم علم ذاتی داریم، علم خداوند به ذات، و یک علم فعلی هم داریم. مثل چی؟ الان خفف الله عنكم و علم ان فيكم ضعفا. الان خدا فهمید که شما در جنگ ضعیف واقع شدین، یعنی ضعف روانی دارید، روحیه ندارید، حالا خدا تخفیف داد بهتون. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، همین الان شنید خدا. این صفت فعله، علم ها. اما پس علم دو نوع علم داریم، در حقیقت سه نوع علم داریم که الان میگیم بهتون. یکی در مرتبه ذات به خود ذات، یکی در مرتبه ذات به تمام اشیا، و یکی هم در مرتبه در غیر مرتبه ذات که میشه صفت فعلی به تمام اشیا. خب بذارید اینا رو ما اثبات میکنیم، حرفش هم میزنیم، ولی فهمش، تصورش خیلی مشکله، یعنی ممکنه تصورش اصلا براتون حاصل نشه. تصورش با شهود حاصل میشه. اینا باید کسی ببینه که در عالم هیچ کس جز خدا حکمرانی نمی کنه. اینکه میگیم لا حول ولا قوت الا بالله، امیرالمومنین میبینه، اون عارف میبینه که اون کسی که داره تو آینه را میره خود اون تصویره نیست، اون قوتی نداره، لا حول، نفی جنس میکنه، هیچ حول و قوه نیست مگر از جانب خود. اینی که اصلا قدرت مثلا فرعون هم تجلی قدرت خداست، یعنی خدا بخواد فرعون رو نابود کنه، دوتا قدرت مقابل هم قرار نمیگیرن که الان قدرت فرعون کم باشه قدرت خدا زیاد باشه، حالا اونو بزنه لهش کنه. تجلی قدرت خدا، اصلا قدرتش خدا داده، مثل اون تصویر ذهنی که مثلا شما کردن گفتی، خود خدا خواسته اصلا این کارا رو بکنه. منتها چه خواستی؟ خواست تکوینی خداست. تصویر ذهنی، اگر شما یک کسی رو تصور کنین تو ذهنتون که این داره مثلا فرض کنین راه میره، یک آدمی که راه میره، این خارج از اراده شما شد؟ دقیقا در متن اراده شماست. حالا اگر ما بتونیم یک، نمیتونیم ولی اگر بتونیم، فرضش محالیست، بتونیم یک موجودی رو تصور کنیم که بهش اراده هم بدیم تو ذهن خودمون، که ما بهش امر کردیم مثلا برو گلر مثلا آب بده، برو گلر لغت کنه، بازم خارج از اراده شماست؟ در متن اراده شماست. شما این قدرت اصلا تمام وجودش به اراده شماست. اگر نازی کند آنی فرو ریزند قالب ها، توجه بردار عالم محو میشه. خب خیلی تصورات اینها مشکله که یعنی چی لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی چی فعل خدا در زمان نیست، یعنی چی گذشته و حال آینده همین الان برای خدا حاضره، نه اینکه تو ذهن ما باشه. ما گذشتمون تو ذهنمون هست که مثلا میرفتیم دبستان، اما همون گذشته کو معدوم شده، خاطره ای ازش مونده، اما همون گذشته همین الان در نزد خدا حاضره، مثل همین لحظه‌ای که الان درش هستیم. خیلی تصورات مشکلیه، بدون ریاضت عملی اینها برای آدم حل نمیشه، با توسل خیلی مطالب روشن میشه برای آدم. خب عقل اثبات میکنه، ولی تصورش رو هرچی به ذهنتونم فشار بیارین نمیتونین تصور کنه، مگر که با پای مجاهده حل بشه. این از این. حالا میخوایم وارد صفت علم بشیم. چقدر فرصت داریم؟ 10 دقیقه. صفت علم از اون مشکل ترین صفاته و اون پر چالش ترین صفات، اکثر کسایی که به ورطه جبر افتادن همین صفت رو درست تصور نکردن. مرحوم صدرالمتعلهین فهمن که کسی که صفت علم رو درست بتونه تصور کنه هم ردیف ملائکه میشه. حالا اگه این دو سه جلسه خوب گوش کنین انشاءالله من این صفت علم رو بهتون خوب جا بندازم، چون میدونین ما سه تا علم داریم، دو تا علمش صفت ذاته، یکی علمش صفت فعله. علم ذات به خود ذات، علم خداوند به خودش، مثل علم ما به خودمون، این یک، این که صفت ذاته. علم ذات به تمام اشیاء قبل از خلق، قبل از اینکه خدا ما رو خلق کنه، عالم و آدمی رو خلق کنه، علم داشت به ما یا نداشت؟ حالا اثبات میکنیم البته. علم اینم در مقام ذات، علم به اشیاء در مقام ذات قبل از وجودشون داشت. اینم حالا اول این ترتیبشو بگم بعد وارد صفت علم اثباتش بشیم. و بعد علم به اشیاء در زمان خلقشون، یعنی علمی که همین الان داره، من همین الان خداوند حاضر و ناظر این صحنه ما هست، این صفت فعله. اولی و سومی خیلی مشکل نیست، اون چیزی که زیاد شبهه ایجاد میکنه دومیه، یعنی قبل از خلق خداوند چجوری علم داشته به همه اشیاء. این البته میمونه توضیحش برای هفته آینده. اول ما به طبق همون رسمی که داشتیم، چون بخوایم دو چهار تا جلو بریم، اول اثبات کنیم علم رو برای خدا. قبل و بعد رتبه ایه، قبل و بعد زمانی هم برای ما هست الان، ولی برای کل عالم اگه در نظر بگیم رتبه ایه، چون کل عالم دیگه زمان مطرح نیست براش، نبودن. اشکال نداره، صفت فعل عرض کردم که ازلی ممکنه نباشه، هنوز شدید العقاب بودن خدا اصلا تجلی نکرده، تجلیش مال روز قیامت. البته نه، حالا میگیم همینا. این که مرحوم صدرالمتعلهین میفهمند این از مشکل ترین قوامزه، به خاطر که بزرگانی توش افتادن، کسایی مثل ابن سینا، کسایی مثل شیخ اشراق، این از اون نکاتی بوده که روزی خود صدرالمتعلهین شده. شما الان نگاه کنید، اگر مثلا خدا به ما علم داره، خب ما تغییراتی داریم دیگه، پس باید علم خدا هم تغییر کنه، از اون بساطت میفته. امروز یک کاری میکنیم، فردا یک کار دیگه. ها، بعد علم به ما داره قبل از خلق ما، علم به همه اشیا. حالا میگم بزن. اول اثباتش کنیم، بعد توضیح بدیم که این علم اجمالی در مقام ذات چی هست، اون علم به ذات چیه. واقعا اینطوریه که کسی اگر این رو بتونه درک کنه، چون بعضی وقتا قبلا هم عرض کردم، یکی ممکنه بشه جراح خیلی خوبی، فاسق هم باشه، میتونه بشه، راه برش بسته نیست، ولی هیچ وقت کسی نمیتونه دین فهم خوبی بشه ولی فاسق بشه. دین فهم ها، نه مجتهد، خدا فهم، قرآن فهم، خدا قرآن میفهمد لا یمسه الا متحرون، در سطح بالا فهم دین و قرآن مال معصومه، که این متحرون معصومه، در سطح پایین تر هم مال کسایی که به متحرون نزدیک، یعنی هر کسی اصلا راه نمیدن اینا رو بفهمه. اینکه شیخ ما میفهمدن که وقتی که اینا رو میخوای بفهمی باید ریاضت بکشی، توسل کنی. حالا ما چیزایی میگیم، ولی خب جایگاه پیدا کردن در ذهن و فهمیدنش یه چیز دیگه است، یک مرتبه دیگه است. حالا من اول اثبات علم رو بکنم، بعد خصوصیات این علوم سن و علم رو بگم که اون خصوصیاتش میفته برای هفته آینده، ولی خب چون ما اثبات هم باید بکنیم، حالا سلاح اثباتی رو بگیم. برای اثبات صفاتی حالا ما معمولا چون در علم کلام این صفت بیشتر مطرح میشه، علم، قدرت و حیات، که اینا رو ما همینطور به همین ترتیب مطرح میکنیم. البته ما دو سه صفت دیگه هم میگیم، اراده، که اون اراده رو یک نظر داریم غیر از نظر علمای کلام، ما نه، اساتید ما و اونا هم نه، در حقیقت عرفا، عارفان و عرفان نظر دیگه دارن که اون به نظرمون میرسه دقیق تر. سراح داریم برای اثبات هر صفت برای خداوند. قبلا گفتیم که صفاتی بر خدا قابل ذکره که ذات تشکیک باشن، مشکک باشن، یعنی چی؟ یعنی دارای افراد متفاوت باشن، مثل نور. نور کوچیک هم داریم، نور بی‌نهایت هم، چیزی صفتی که فرض بی‌نهایت برش محال نباشه، اول کمالی باشه، بعد این کمال نامحدودیت بردار هم باشه. خب سه راهه، یک راهش کلیه برای همه صفات قابل اطلاقه، دو راهش هم برای هر صفت خاصی. اون راه کلی که الان با این راه قدرت هم اثبات میشه، حیات هم اثبات میشه، همینه. شما وقتی که یک مفهومی رو دلالت بر کمالی دلالت میکنه، همین الان توضیح دادم، در نظر بگیرین و این کمال اقتضای نامحدودیت هم داشته باشه و بتونیم به طور نامتناهی در نظرش بگیریم، این حتما باید بر خدا اطلاق بشه، حتما باید بشه، چون کمال مساوی با وجوده، قبلا گفتیم. پس اگر یک صفتی دلالت بر کمال بکنه، یعنی اقتضای این رو داره که بر خداوند اطلاق بشه، مانع هم نباشه، مانعش چیه؟ محدودیت. اقتضا داشته باشه و مانع هم نداشته باشه، حتما باید بر خداوند راه داشته باشه، یعنی دلالت بر کمال داشته باشه و اقتضای محدودیت هم نداشته باشه، فرد نامحدود هم داشته باشه، این قابل اطلاق بر خداست. پس حالا ما به علم نگاه میکنیم، علم ما مثلا سابقه نسیان داره، حصولی، محدود، بعد سابقه جهل داره، لاحقه نسیان داره، همه این محدودیت ها رو که ازش بگیری میشه علم نامحدود، هم میشه فرض کرد همه محدودن، غیر از علم خدا همه محدودن. خب پس قدرت هم همینطور، قدرت یک صفتیه که بر کمال دلالت میکنه و فرد نامحدود رو هم میتونیم برش فرض کنیم، پس حتما داره، چون اگر نداشته باشه فاقد یک کمال وجودی میشه و قبلا اثبات کردیم خداوند کمال بی‌نهایته، درسته؟ خب این یک راه. راه دومش اینه که شما وقتی که یک کمالی رو در مخلوق ببینید، علیت رو هم اگه خاطرتون باشه دیگه ما به باغبان و به بنا و اینا علت نمیگیم، اینا معدن، زمین سازن. علت مثل همون مثالی که زدیم، مثل شما ارادتون برای صور ذهنیتون، یه همچی علیتی. خب اگر یک کمالی در یک مخلوقی باشه، درست؟ همونطور که وجود این مخلوق از خودش نیست، کمالش هم محال از خودش باشه، با این توضیحی که این مخلوق عین ربط به خداست، هیچی از خودش نداره، برای من هر چی داره باید خدا داشته، هر کمالی که داره ها، نه نقص ها، محدودیت ها، نه جسم بودن کمال اصلا نیست، محدودیته. حالا بعد در جلسات آینده میگم چرا محدودیت. پس معلول همونطور که وجودش از خودش نیست، کمالات وجودش هم از خودش نیست و همونطور که خداوند خلقش کرده، کمالش هم خدا بهش اعطا کرده. و چطور میشه چیزی رو یک کسی به یک کسی بده و خودش فاقدش باشه؟ محال. پس اگر ما علم داریم، محال خدا علم نداشته باشه، اگر ما قدرت داریم محال خدا قدرت نداشته باشه، اگر ما حیات داریم محال خدا حیات نداشته باشه. منتها حالا باید اینا رو بشکافیم. حیاتی که ما داریم یعنی چی؟ حیات یعنی چی هستن؟ که زنده ایم یعنی چی؟ نفس میکشیم، مثلا غذا میخوریم، اختیار داریم، اینا آثار حیاته. وجود داره. خب یعنی چی وجود داریم؟ حیات. حیات غیر از وجود البته ها. وقتی هم بمیریم باز وجود داریم ها، ولی دیگه زنده نیستیم. اصلا حیات یک، حالا چون اینجا بحث حیات نداریم، میرسیم 3-4-5 جلسه دیگه میرسیم به حیات. همه هر چی شما تصور نکنید اینا آثار حیاته، از مشکل ترین مفاهیم حیات. بگین حرکت، حرکت فرع بر حیاته. این وقتی حیات داره حرکت هم داره، نفس هم میکشه، غذا هم میخوره، رشد و نمو و میکنه، اینا همه آثار حیات هم. حالا میگیم منظور این که ما وقتی که میگیم ما علم داریم خدا هم حتما داره، ما حیات داریم خدا هم داره، ما قدرت داریم خدا هم داره، باید تجریدش کرد، نه با اون خصوصیاتی که ما داریم، نه مثل علم ما، نه مثل حیات ما، نه مثل قدرت ما. بنابراین اگر کمال هست که هست، و اگر ما محدودش رو داریم که داریم، پس باید در خداوند این کمال باشه به طور نامحدود. این دو راه کلی. راه سومش که راه اثبات خود علمه، اون راه جزئی خودش دو راه، از دو راه اثبات میشه که ما خصوص علم رو باهاش اثبات میکنیم. حالا فعلا فکر کنم همین قد کافی باشه. دو راه ذکر کردیم، دو راه کلیه، یک راه هم راه خصوصی، یعنی برای قدرت یک راه داریم اثبات کنیم که خدا قادره، برای علم یک راه خاصه. این راه عمومی بود، هم قدرت رو اثبات میکرد، این دو راه، هم علم رو اثبات میکرد، هم حیات رو اثبات میکرد، تمام صفات کمالی رو اثبات میکرد. اما برای هر کدومشون هم یک راه خاصی هستش که میگیم هفته آینده انشاءالله دو راه برای اثبات علم که خداوند عالمه بیان میکنه. الحمدلله رب العالمین. بعدش هم بعد از اون صحنه دعوا نمیشد و مشت نمیزد، فعل حرام مرتکب شده بود. این روشن؟ خب فوکذه موسا فقضا علیه، مرد. حالا چی از عمل شیطانه؟ یک دو کلمه بعدش نگاه کنین مشخصه. انهو عدوون، این وقتی که دو جمله به هم پشت سر هم بیان و بینش حرف ربط نیاد، جمله دوم علت جمله اولی رو میرسونه. چرا؟ به این خاطر که شیطان عدو مزل مبین گمراه میکنه. کیو گمراه کرده بود؟ دشمن خدا رو گمراه کرده بود دیگه. اینی که اون یارو آمده بود به این ظلم کرد و دست به گریبان شدند و اینها، میگه که این از عمل شیطانه. این دعوا حازم اشاره به چی داره؟ دعوای اون دوتا داره دیگه، مشخصه دیگه. خب حالا بعد قال رب اینی ظلمت نفسی، اینه چجوری معنا کنه؟ یعنی من با این بی احتیاطی که کردم خودم در معرض قتل و غضب اینها قرار دادم. فغفر لی، بپوشان این رو. حالا این از کجا میگیم؟ آیه بعد انه هو الغفور الرحیم. ها قال رب بما انعمت علی، نعمت دادی به من، فلن اکون ظهیرا للمجرمین، من ظهیر مجرم واقع یعنی من متمایل نمیشم. حالا که تو من رو حفظ میکنی، این انعام همون حفظش برای رسالتشه. حالا آیه بعدش باز دوباره این یارو دعوا کرده، حضرت بهش میگن چی؟ انک لا غوی. غوی یعنی چی؟ گفتم قبلا معناشو. غوا یعنی چی؟ یعنی گفتم قبلا ها، قد تبین الرشد من الغی. فرقش با زال چی بود؟ فرقش با زال چی بود؟ هر دوتا یعنی گمراهی. کسی که هدف رو گم کنه میگن غاوی یا غوی، کسی که راه رو گم کنه میگن زال. هادی یعنی مهتدی، یعنی کسی که راه رو فهمیده. رشید یعنی کسی که هدف رو هم فهمیده. حضرت موسی میفرمان انک لغویون، تو به شدت هدف رو چیکار کردی؟ گم کرده، غوی مبین. یعنی بابا راه رسیدن به هدف این نیستش که تو یکی یکی بیای ترویج دین کنی یا با اینا گلاویز بشی. روشنه؟ انک لغویون مبین. بعد اگر که کارش اشتباه باشه، حضرت موسی بعد این دفعه دیگه وارد معرکه نشه، ولی میگه غویون مبین، آمده باز مش بزنه بهش. پس معلومه که بحث هدفه، یعنی تو به این هدف نمیرسه. مؤمن به حضرت موسی است، آدم بی احتیاطه، میخواد تبلیغ دین بکنه. خب شما برید تو یک محیط کفار تبلیغ دین کنید. همون بحث ابوذر که گفتم پیامبر فرمودن از مکه ببرینش بیرون، خودش رو کشتن میده. وقتی وای میستاد، گفتم دیگه، نگفتم تو مسجد الحرام اشهد ان لا اله الا الله، ریختن سرش تیک پارش بکنه. باز دوباره فرداشم الله اکبر از ابوذر فرمودن بریم. این الان خودش از بین میبره. تو هدف رو این با این مسیر به هدف نمیشه رسید. بعد باز ولی چون جریان رخ داده، مخاط حضرت چی؟ بزنه با کشه طرف رو بزنه، یالا مش بزنه دیگه، وقتی مش میزنه احتمال هدف رو گم، یعنی هدف با این مسیر به هدف نمیرسید. همون دیگه، نه تو هدف رو گم کردی، هدف این نیست، هدف اینه که فعلا فاصله بگیرم من از قبطیان. بله، اونجا قوی نبوده ابوذر، ولی همون که پیامبر فرمودن بره از مکه بیرون، به خاطر اینکه با این مسیر خودش بکشتن داده میشه، بگن نه خیلی اثر داره. خب اونم معناش دو سوره شعرا روشن دیگه، ولهم علی ذنبون، اینها من رو گناهکار میدونن، مگه نه حضرت گناهکار نبود. بفهم نکرد که نه ترجمه رو ول کنین دیگه، من براتون الان توضیح دادم دیگه. به اون دعوا برمیگردم، نه باید مداخله، اگه مداخله نمیکرد ترک واجب کرده بود. حضرت موسی کجا گفت دچار فریب شیطان شدن؟ دعوای این دو نفر، شیطان گمراه میکنه یک عده رو با یک عده دیگه دعوا میکنن. بپوشن، بله. بله دیگه، با همین مسئله پوشانده میشه دیگه، امر به خروج از مصر داده میشه به حضرت موسی. تو هم آیه بعدش و جاء رجل من اقصى المدینه یسعى قال ان الملأ یعتمرون بک لیقتلوک، که اینجا فرار میکنه دیگه، وارد مدین میشه بعد از بله؟ درجات داره دیگه، بله بله درجات داره. نگاه کنین اون آیه، کسایی که حاضر به حضرت فعل حضرت موسی برمیگردونن خیلی داره، اصلا آیات رو دقت نکردن. اگر که امروز داره استغفار میکنه از گناهی که کرده، باز فردا چرا گناه رو داره تکرار میکنه؟ اصلا گناه معنا داره؟ امروز میگه رب اینی ظلمت نفسی که یک نفر زدم کشتم، یک مشتی زدم، باز دوباره فردا میخواد چی؟ مشتی یک مشتی دیگه بزنه. این معلومه که این مشت زدنش اصلا واجب بوده، منتها اون یک نکته ای هم باز تو این آیه داره که به این فرد دوم مشت نمیزنه. این از اون ارکان عجیب قرآنه که این رو انشاءالله اگر حوصله بود بعدن میگم. نه اون یارو قبطیه مشرکه، گفت دیروز هم یکی رو کشتیم، نکنه امروز هم میترسید دیگه، حضرت موسی قوی کل بوده، گفت اتورید ان تقتلنی که ما قتلت نفسم بالامر، میدونه که پریف حضرت موسی نمیشه از معرکه مردش بیرون میاد. این که اینجا به عجز افتاده یارو مشرکه.
این سال بسید 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 بسید
اگر تصور نکنیم تصدیق هم و اثبات هم نمیتونیم بکنیم دیگه، سلام نکن. این که صفتی باشه و ما اصلا نتونیم تصور کنیم محال عقلی نیست، چون عقل به اونجا راه نداره. اما ظاهرن یه همچی چیزی نیست، همچی چیزی نداریم. همه صفات رو صفت کمال در خودش داره. فریب شیطان به این معنا که فکر میکرد که باید یکی یکی بره موعظه کنه افراد رو، اونا هم بالاخره چی میشن؟ تحریک میشن. فریب شیطان نه، راه رو خوب تشخیص نداده، هدف رو گم کرده. حالا عرض کردم این رو، تا اونجایی که محدوده حکومتی هست آره، اصلا مخصوصا اصلا جوان صحیح نیست دیگه. حالا میدونیم بعضی چیزا افسادش بیشتره، اینها رو مثلا یک جوان خودش وارد این صحنه ها بخواد بشه صحیح نیست. اینکه امر به معروف اصلا خدا رحمت کنه، آقای خمینی دیده قرآنی داشتن ولی بازوهاشون نداشتن، بازوهای نزدیک به خودشون، نه رئیس قوه قضاییشون نه دیگران. این که همه بحثا رو فاتحه بحثا رو خوندن، امر به معروف رو قرآن فقط 3 رکن داره، ولتکم منکم امتون، اول باید یک گروه منسجم باشه، یدعون الی الخیر 1، و یأمرون بالمعروف 2، و ینهون عن المنکر 3. یعنی اول شما باید زمینه خیر رو رواج بدی، اول باید به اینها بفهمونی حق چیه، باید اینا با دین، اگر ان هذا الدین متینون فاوغلو فیه برفق، این دین خیلی زیباست، اگه بگی قبول میکنه. شما وقتی که این رو براش جان انداختین، خب چجوری میخواین این مشکلی که اکثر جوانا دارن از فقه زدن خوششون نمیاد، چرا؟ چون زیرساخت نداره، بدون اینکه مبانی دینی براشون جا بیفته میگه آقا نماز بخون. خب نمیخوام بخونم. چرا بخونم؟ اینکه پیامبر 13 سال در مکه چیکار کردن؟ زیرساخت درست کردن، با دین آشنا بشن، زیبایی های دین رو بفهمن، خیر، بعد این خیر هم تازه وشه عملی هم داره، شما امکان ازدواج فراهم کنید، 25 میلیون جوان مجرد نداشته باشیم، بدتر از بمب اتمه در آستانه ازدواج یا گذشته از سن ازدواج. بعد مرحله دومش برخورد مثبت و ایجابیه، و یأمرون بالمعروف، اگر 90% مردم با این دوتا اگر جا بیفته اصلاح میشن، اگر نشد اینجا دیگه مریضه، باید برخورد سلبی با برخورد منفی باش کرد، و ینهون عن المنکر. ما از همون اول سومی رو گرفتیم بدون اینکه اون دوتای دیگه جواب بیفته، بعد سومی هم دادیم دست یه 4 تا بچه‌ای که اصلا نمیدونه چجوری باید برخورد کنه، چقدر زدگی ایجاد کردن همینا. یه بچه 15-16 ساله یک کلاش دادن دستش تو خیابون وایسه، چقدر از نادانی میکشه آدم، چقدر روحیه های لطیفی رو اینا داغون کردن، از بین بردن. اینه که باید این مراحل طی بشه. البته قبلا هم عرض کردم که امر به معروف واجب عینیه، نه واجب کفایی، غلط واجب کفایی، واجب عینیه، قرآن میگه که واجب عینیه. خب حالا